بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض کردیم که در نحوه تعلق زکات اینجا سه موضوع بحث میکنیم. یکی انواع متصوره که ظاهرا 9 تاست، حال اینی که محتمله. دوم اقوال را میخونیم، وقت بعد ببینیم که کدام یک باید اختیار کرد و دلیلش چیه. حالا انواع متصوره 9 تا، اولش این بود که بگیم صرف حکم تکلیفی است که مثل انفاق بر اولاد و والدین که حکم وضعی نی، طلب ندارن، فقط حکم تکلیفی محض، یه مخالفت کردی فقط عقاب. احتمال دوم این که ذمه محض باشد، به این کار نداشته باشد، به ذمه طرف چیزی باشد. احتمال سوم اشاعه بود. اینجا ما عرض کردیم مرحوم آشمان دوستین رحمت الله علیه اینجوری دارن در حاشیه مکاسب در بیع سایه صبره تا حواله میده در تفصیلشو در بیع نصف الدار. بله، اوشون اینجوری فرض میکنن، فرمان که چون این شی قابل قسمت است به نصف، ثلث، ربع، این قابلیت قسمت که دارد، ولو حالا قسمت نیست، ولو حالا نصف و ثلثی نیست، فقط یه واحد داریم و اونم مجموعه، اما چون این قابل تنصیفه، قابل قسمته، که انهو مثل که قسمت هم حالا موجوده، مثل که نصف همی حالا موجوده، قابلش که موجوده مثل نصف که خودش موجوده، پس وجود مقبول به وجود قابل، که نصف در حقیقت همی حالا هست به واسطه این که قابلش هست. خب اینجا ما عرض کردیم که این حالا نصف، حالا که کل هست شما میده فرض کردید حالا، اما بعد که تقسیم بشه دیگه نصفی نیست که شما میگید که چون بعد تقسیم میشه، یعنی بعد نصف میشه، وقت پس کنه اون حالا نصف موجوده، بعد نصفی دیگه نمونه، نصف حالا پرز نصف وجود داره. اون وقت اشکال دیگه مهمتر این که ما نصف مشاع میگیم، معنی نصف مشاع اینه که هر ذره ای رو که دست روش بیزاری باز نصفش مال اونه، نصفش مال او. حتی اگر فرض کردیم حرف متکلم که باطله، که جسم ملتئم باشد از اجزاء لایت جزا، او جزء لایت جزا باز نصفش مال اینه، نصفش مال او. و خلاصه یعنی نصف مشا یعنی نصف ساری در تمام کل، هر جز این نصفش مال اونه، نصفش مال او، پس سرایان داره. اون وقت اونی که شما میگی جسم قابل اونه، قابل قسمت به دو نصف منحاز است، نه به دو نصف مشاع. اونی که خلاصه قابلیت دارد براش جسم، قابلیت تقسیمه، و تقسیم که میشه دو نصف منحاز، نه دو نصف مشاع. و فرض اینست اونی که الان ملک هر کدومه نصف مشاعه، مشاع یعنی ساری، پس این با قسمت با هم نمیسازه. قسمت که میشد بعد در حقیقت مثل این که یه خلاصه اعجازی داره طرف که اون ذراتی که سهم این است و در همه جسم سرایم داره، اینا رو میکشدشون، جذبشون میکنه، یه جا مثل این که مثلا فرض بگیرید گندمی من داشته باشم شما هم جو داشته باشه، قاطی هم شده باشه، حسابی قاطی باشه، اون وقت اگر چنونچه یه چیزی یه آلتی اختراع بکنیم که همچی که ای آلت رو میذاریم به ای جسم گندوما رو همه رو میکشد یه جا جمع میکنه، جوارم یه جا تقسیمی که بعد میکنن چیزای مشاع و بعد تقسیم میکنن در اعتبار اقلا کنه اینجوریه که اون نصفی که مال من بود مشاع بود در همه و سرایان داشت به واسطه یه تقسیم مثل همون وسیله میمونه که همه یه گندوما رو از تو جمع میکشه یه گوشه بعد افراز میشه. اما اونی که حالا مال منه نصف مشاعه. این که ایشون میفرماد نصف الان وجود دارد به وجود قابلش، اونی که قابلش قابل نصف مفروضه و اونی که من حالا دارم نصف مشاعه و اینا دو اعتبار داره. پس این ما نمیتونیم بگیم وجود قسم یعنی وجود نصف مشاع به وجود قابلشه، برای اینکه قابل قابل نصف مفروض است نه نصف مشاع. اما بهتر همین است که بگیم این اعتبار عقلایی است، با اینکه به حسب واقع جسم یه واحد بیشتر نیست، وحدت با وجود با هم وحدت و وجود و تشخص با هم مساوقند، این جسم واحد است، وجود واحد، شخص واحد، اما عرف درش اعتبار میکنه نصف و ثلث و ربع و خمس و اینها و وجود اجزا به وجود خود کله. حالا یالن این نصف مشاع یکی از احتمالاته که بگیم تعلق زکات به نحو مشاع، منتها حالا در گندم یه دهم میشه یه عشر میشه، چنانچه ظاهر روایات هم عشر و نصف عشر میگون. اون وقت در باب انعام ثلاثه مخصوصا اون جایی که فریضه از جنس نصاب نیست مثل فی خمس من الابل شاتون، اونجا اون وقت ناچاریم اینجور بگیم، بگیم که تو شطور گوسفند نیست، اما این که فی خمس من الابل شاتون معنیش اینه یه حصه مشاعه از پنج شطور مال فقیره که شارع برای اینکه برا ما معلوم باشد اون سهم مشاع را تقویم کرده خود شارع به یه گوسفند، همطور که در گندم میگیم یه دهمش، در اینجا کنه یه گوسفندم، یه گوسفندم از پنج شطور که اونی که مال فقرا سهم مشاعه و این گوسفند تقدیر و تقویم شرعی است برای او، چون چه صاحب جواهر میگه. اما این که یک کسی بگه در غلات اربعه مشاع ولی در انعام مثلا مشاع نیست و جور دیگر، این ظاهرا خلاف اجماع است و خلاف ظاهر روایات، برای این است که ظاهر روایات این است که زکات در همه انواع تسعه به نحو واحد جعل شده. اون روایت عبدالله ابن سنان یا سایر روایات که وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه، این دیگه همه یه نواخته، یه جا بگیم مشا یه جا بگیم یه جور دیگه، این ظاهرا خلاف ظاهره. خب حالا بالاخره خیلی خوب، حالا علایه حالا این قائل هم نداریم، این احتمال سوم که اشاعه بگیم. احتمال چهارم کلی فعل معین، چنانچه مرحوم اسمم کاظم هم در باب زکات هم در باب خمس این رو می فهم به نحو کلی فعل معینه، مثل صائم صبره رو که بفروشی که در مکاسب شیخ علیه الرحمه در به اصحاب صبره اونجا فرمان سه احتمال میده. یه احتمال این که مراد اصحاب صبره یعنی سهم مشاع، که اگه مثلا ده تو سائس به تو که سا ان من هازه صبره یعنی یه دهمش. احتمال دیگر این که فرد مردد مراد باشد. بعد وقت فرد مردد گفتن اصلا نداریم و اینا فرضی ذهنی است. و احتمال سوم این که کلی فعل معین، که اونی که مبی است کلیه، منتها کلیه مقید به این صبره. وقت لازمش این میشه که تشخصات مال بایع باشد و اصل کلی رو اون طرف طلب کار باشد. همینطور که در کلی ذمی اگر من گفتم بعتو که سا ان من الحنت، نگفتم من هازه صبره، اینجا شما یه سا کلی از من طلب کاری و تطبیق این سا بر مصادیق ای به عهده من بایعه و شما حق نداری بگوی از این گندم بده یا از اون گندم بده، از این شهر بده یا از اون شهر، برای اینکه اونی که من به شما فروختم خصوصیتی توش نبود، گفتم یه سا گندم. همینطور که در کلی ذمی این جوریه که شما کلی طلب کاری و تطبیق کلی بر مصادیق مال به اختیار مالک است، همینطور اینجا یه صبره که داریم میگم سایی از این صبره رو فروختم تشخصاتش مال خود بایعه، منتها چیزی که هست حق نداری همه یه صبره رو از بین ببری برای اینکه موضوع حق من رو از بین بردی، اما اگر بخوای اون نه سایی دیگش را تصرف کنی تا یه ساعتش مونده باشه شما حق داری تصرف بکنیم. اون وقت در باب زکات و خمس هم اگه اینو بگیم لازمش این میشه که تا مقدار زکات و خمس باقی باشد سایر مال رو طرف حق داره تصرف بکنه. شما یه گوسفند از 40 گوسفند طلبکاری، پس تا 39 تا گوسفنداشو بخوای تصرف کنی مانعی نداره. خب این کلی فعل معین دو جور احتمال میده. یه جور احتمال میده که کلی ذمی مقید باشه، ولی که کلی یه وقت است کلی مطلقه یه وقت مقید، یه وقت میگم به تو که سا ان من هنت، یه وقت میگم به تو که سا ان من هنت ایران، این محدودش کردم، یه وقت میگم به تو که سا ان من هنت قم، این محدودتر میشه، یه وقت میگم به تو که سا ان من هنت هازه المزرعه، این یخت محدودتر میشه، که همه اینها اونی که مبیع است کلی در ذمه طرفه، منتها مقیدش کرده است که معناش این باشه در حقیقت من یه سا از گندم به شما فروختم مقید است به این که از اینجا بدم، که در حقیقت باز مبی کلیه ذمیه، اما قید کرده وفایش و ادایش از اینجا باشه. یه وقت اینجوره، این که حساب کلیست، یه مطابع یه شرط ذمی کرده به تو کسا ان منهنته، مثلا کندهو به شرط ان اعطیهو منهنته تقو، یه وقت اینجوره، این اصلا کلیه مقید در حقیقت نفروختم، کلیه مطلق فروختم، منتها در ضمن عقد شرط کردم ادایش از گندم قم باشه، که اگر چنون چه گندم قم همش از بین رفت اینجا مبیع هنوز مقدور است مثلا شما تحویلتون بدم، منتها شرطشو نمیتونم وفا بکنم، اون وقت مسئله تخلف شرط میاد و شما خیار فسخ داری، اما نه این که اصلا مبی مقدور نباشد. یه وقت این جوره که کلی ذمی است منتها شرط این است که وفایش از اینجا باشه. این که ظاهرن نی، کلیه فعل معین این نی. کلیه فعل معین که میخوان بگن، میخوان بگن یه ساعه از این صبره رو من به شما فروختم. مبی اصلا تو این صبره است، همچین نیست که مبی به ذمه من باشد. کلی منتها قید کردم از اینجا بدین. باشه همینطور. اگه یه وقت من میگم بعتو که ساعا من هنتا، به شرطی که از قوم بده، مثلا یه وقت اینجوره، مثلا یه تصریح کردیم، اینجا مبی ساع کلیه، منتها شرط کردیم از قوم بدیم. اگر چنانچه گندم قوم مقدور نشد بدیم، مبی هنوز مصداق داره. منتها چیزی که از شرط بوده از قوم بدیم، شرط رو که نمیتونیم عمل کنیم، شما خیار تخلف شهد داری. اما نه، مبی در اینجا که ما میگیم کلیه فعل معین، این مراد نیست که کلیه مطلق مبی باشد، منتها شرط کرده وفایش از گندم قوم باشد. بلکه اصلا یه سا از گندم های قوم رو فروختم، یه سا از این صبره رو به شما فروختم، که مبیع شما در حقیقت توی صبره است، که اگر چنونچه این صبره آتش گرفت، اصلا اون مبیع در حقیقت آتش گرفته. خب حالا این چجوری فرضش کنیم؟ یه سا از این صبره به نحو کلی یه همچی وجود خارجی داره. اونی که در خارج ما داریم یه صبره داریم، و اگر فرض کردیم این صبره را ساعش کرده و سیان متفرقم باشه، اونی که ما در خارج داریم ایسا اوسا اوسا اوسا، یه متشخصاتی داریم. اشعی مالم یه تشخص لم یوجد، اونی که در خارج وجود دارد سیان متفرقه متشخص است. و اگه به نحو صبره باشد یه سا وجود داره، یعنی یه صبره وجود داره. اما یه سا کلی که قابل انطباق بر هر یک از مصادیق ساهای این صبره باشه، اینم یه وجود خارجی جدای از متشخصات داره. البته کلی وجودش به وجود افراد هست، اما این ما در خارج علاوه بر سیان متفرقه یه کلی هم داریم که همچی میشه بر این منطبق باشد، میشه بر اون منطبق، میشه بر اون. نداریم همچی چیزی. این همون است که رجل همدان گفت، رجل همدانی گفت کلی طبیعی انسان رو دیدم دمی دروازه همدان داشت میرفت بره. این کلی طبیعی انسان بدون عوارض مشخصه کلی یعنی نه کلی مبهم، که او احتمال دومه، این که احتمال دومه. نه ببین، بیع سای صبره رو که شیخ در مکاسب ذکر میکنه سه احتمال ده، یکی این که مشاع، یکی این که فرد منتشر که همون فرد مبهم باشه، یکی میگه کلی. این کلی در اینجا مثلا توی این صبره یک کلی هم وجود داره، به ما انهو کلی که پایبند عوارض مشخصا نیست و قابل انطباق بر هر یک از اینها. یا نه، واقع مطلب اینه، به نظر من میاد این جور باشه، واقع مطلب اینه که در حقیقت اینجا ذمه صبره رو مشغول به یه سا میکنی. یه وقت اون سایی که من به شما میفروشم ظرفش ذمه شماست، یه وقت اون سایی که من به شما میفروشم ظرفش ذمه این صبره است. اگه من گفتم بعت و کسان منحنتا یا منحنتت قوم، با این که گفتم منحنتت قوم، اما ظرفش ذمه شما، یه وقت نه من به ذمه شما کار ندارم، این صبره رو ذمه شو مشغول میکنیم به یه سا، میگیم این صبره یه سا به شما بده کن. این خلاصه یه فرد کلی که ظرفش ذمه است، منتها نه ذمه شخص، ذمه این کلی، اما یعنی ذمه این صبره، اما باید از خودش هم داده بشه، که اون وقت با اون مسئله این که مثل حق قرما فرق بکنه. حالا بعد میگیم یکی از احتمالاتی که ما بعد ذکر میکنیم این است که بگیم تعلق زکات به مال مثل تعلق حق قرما میمونه به ترکه میت. در اونجا میگیم بعد از آنی که شخص مرد، ذمه اون شخص دیگه مشغول نی، چون ترکه داره، ذمه ترکه مشغول میشه، در حقیقت ذمه شخص منتقل میشه به ترکش. اینجا مصادیق ترکه هیچ کدوم مال قرمانی، اما قرما که 1000 تومن طلبکارن، ذمه ترکه مشغول میشه به 1000 تومن. در اونجا میگیم چون ذمه ترکه مشغول به 1000 تومن بدون مشخصاته، اینجا از ترکه میشه داد، از خارج هم میشه بدن ورثه. برای اینکه اگر منم مثلا 1000 تومن به شما بده کارم، یکی دیگه بیادی 1000 تومن رو به شما بده، شما باید بستونی، برای که شما 1000 تومن طلبکار بودی، مقید نیست که من بهتون بدم، ولو ظرف 1000 تومن شما ذمه منه، اما این ظرف قید نی، 1000 تومن مقید به این که از جیب من در بیاد طلبکار نیستی، 1000 تومن طلبکاری، ظرف 1000 تومن ذمه منه. حالا اگر یک کسی دیگه آمد 1000 تومن رو به عنوان دین من به شما داد، شما باید بگیری و منم ذمه بری میشه. در اونجا مقید نیست، اما در قرم هم همینطوره، اگر ترکه میت 1000 تومن که به قرما بده کاره، اگر خود ورثه از جای دیگه هم بدن، قرما باید بگیرن، برای اینکه مثل میمونه دینی رو یکی دیگه از خارج بده. اما در اینجا مقیدم هست، این صبره زمش مشغول است به یه سایی که از خودش داده بشه، نه از جای دیگه، که اون وقت از جای دیگه کسی بخواد بده دلیل میخوایم، و الا یه کلی فعل معین باشه. من اگه گفتم بی تو کسا ان من هازه صبره، بعد بیام از جای دیگه بدم، قبول نی؟ شما میتونی بگو نه من از این صبره میخوام، پس ذمه این صبره رو مشغول میکنیم به یه سایی که مقید باشد از خودش ادا بشه، در حقیقت اینجوریه. خب باشه کلی دیگه، بله، نه ذمه صبره تنیم چه؟ نه این صبره مدیونه، این صبره مدیونه، بله، من از گندم باغ شما یه منشو طلب کارم. حالا علایه حالن بله از خارج نمیتونه بده، منش نیست از خارج نتونه بده. اجازه بفرمون بالاخره گوش رو، بالاخره این که میگن کلی فعل معین، میخوایم معنیشو بفهمیم، تصویر کنیم. یه احتمالش این که بگیم کلی فعل معین همون کلی ذمی مطلقه، منتها مقید کرده از اینجا بدی به تو کس ساعن، به شرطی که از این صبره بدم. اگه این جور باشه مبی مقید نی، وفاش مقیده، شرط ضمن العقد شده در حقیقت که از اینجا بدیم، که اون وقت اگر این گندم و آتش گرفت و نتونستیم بدیم، شما خیار تخلف شرط فقط داریم، نه اینکه مبیع مقدور نیست، شرط مبیع مقدور نیست. اما در مانعنفی کلیه فلمعین اینجور نیست، اصلا مبیع مقید به اینه. اون وقت در حقیقت ذمه شخص اصلا مشغول نیست. در اون جایی که من صاع کلی به شما بفروشم، ذمه شخص مشغوله، ظرفش ذمه است. اما اینجا ظرف این صاع این صبره است. در زکاتم یه گوسفند از 40 گوسفند که این 40 تا گوسفند در حقیقت مدیون یه گوسفنده، این عین خارجی مدیون میشه، عین خارجی ذمش مشغوله. اون وقت فرق اینجا با اون تعلق حق قرما به ترکه میت اینه که در اونجا ما بعد میگیم اونی که ذمش مشغوله است ترکه میت، نه شخص. در حقیقت ذمه میت که مشغول بود، ذمه منتقل میشه به ترکه و ترکه ذمش مشغوله. نه اینکه غرما در ترکه شرکت دارم، ترکه مشخصاتش مال غرما نیست، بلکه غرما یک کلی در این طلب کار میشن. اون وقت کلی جوری است که اگه از جای دیگه بدیم صحیحه، برای اینکه شما 1000 تومن پول طلب کاری، یکی دیگه هم اگه داد کافی میشه. اما اگه گفتیم کلیه فعل معین، من اگه گفتم به تو که سا من حاضه صبره، اگه از جای دیگه سا او به شما بدم، شما میتونی قبول نکنی، بگی من سا در این صبره رو خریدم. پس کلیه فعل معین اگه گفتیم ذمه عین مشغول است به یه ساع مقید از خودش، یعنی ساع تو خودش، که اون وقت اگر اینجور بگیم کلیه فعل معین قاعدش زکاتو نتونیم از خارج بدیم. این که از یه طرف مرحوم عثمان کاظم میفرمان کلیه فعل معین، از یه طرف میگن از جای دیگه هم زکاتو میشد بدی، با هم جور نمیاد. همینطور که از جای دیگه اگر بدی با اشاعه جور نمیاد، با کلیه فعل معین هم جور نمیاد. برای اینکه در کلیه فعل معین من اگه گفتم به تو که ساعا من حاضه صبره، اینجا یه ساعا از جای دیگه بدم، برخلاف عمل کردم، ساعا باید از این صبره بدم. پس ولو ذمه این مشغوله، اما ذمه این مشغول است به یه مستاقه از خودش، نه اینکه ذمهش مشغول باشد به یه مستاقه کلی. پس با تعلق حق قرما به ترکه این فرقو دارد که در اونجا میگیم ذمه ترکه مشغوله، اما به 1000 تومن مطلق مثل ذمه مطلق میمونه. اگر من 1000 تومن مطلق به شما بده کار باشم، دیگریم بیاد بده، ذمه من بر این میشه. اما در قرما این جوره، ترکه 1000 تومن بده کار به قرما، اگر چنون چه دیگریم بیاد بده، وارث از جای دیگه بده، ذمه ترکه بر این میشه. ولی در کلی فعل معین ذمه این صبره مشغول است به یه ساعه از خودش، به طوری که اگه از جای دیگه بدی، اونی که واجب بوده انجام ندادی. خب منتها در این حال یه نحوه کلی فعل معین، اگه مراد این باشد کلی ذمی مطلق مشروط به ادا از این نیست، بلکه کلی جوریست کلیه از این، یه ساعه از این، که در حقیقت این صبره ذمش مشغوله به یه ساعه، به یه ساعه از خودش، نه به یه ساعه مطلق. منتها در این حال، در این حال ای همچین نیست که از کلی بودن بیرون برد، بازم یه نحوه کلی. اون وقت اگر شما بیاد بگید که خب پس ای که موجود نیست، ما فرض نیست چیز موجود رو داریم میبینیم، ما میتونیم بگیم در صورتی که ذمه عین خارجی مشغول است به یه ساع از خودش، اینو عرفی امر خارجی میبیند، نظیر مشا. همینطور که سهم مشا واقعش نیست، خارجیت نداره، برای اینکه اونی که خارجیت داره این کله، این گوسفند یه گوسفنده، سهم مشاعش نصفش خارجیت نداره، اما عرف اینو اعتبار میکنه نصف رو در ای. در اینجا وقتی که ذمه این صبره خارجی مشغول باشد به یه ساع از خودش، این رو عرف خارجی میبیند، ولذا اگر شما بخوای همه یه صبره رو حلف بکنی، شما رو خلاصه گناهکار میدونن و میگن حق دیگران رو از بین برده. یا مثلا اگر شما یه صبره‌ای داری که 10 ساعه یه ساعش رو فروختی، بعد به دیگری بخوای بفروشی، میگن 9 ساع دیگه بیشتر نداری، 9 ساع میتونی بفروشی. اگر بیای به دیگری 10 ساع بفروشی، میگن 1 ساع مال مردم رو فروخته، در صورتی که من مشخصاتم به اون طرف نداده بودم. اما از باب این که این صبره خارجی ذمش مشغول است به یه فرد مقید به خودش، در حقیقت 1 ساعة از این مال شما نیست دیگه. و اشه مال یعنی شخص مال تو مدرسه بله؟ ذمه صبره، ذمه شخص یعنی چه؟ ذمه شخص یعنی چه؟ ذمه شخص مشغوله، ذمه شما مشغول است به یه سا یعنی چه؟ هرچی معنی اونجا، یعنی این شخص باید جون بکنه یه سا گندم بده. اینجا ذمه این صبره مشغوله، یعنی این صبره باید یه سا گندم از خودش به دیگری بده. خب باشه، در اختیار منه، در اختیار من که این صبره شرع گفته این صبره باید یه سا به او آقا بده، یه سا از خودش، نه یه سا کلی، یه سا از خودش باید بده به او. نه ذمه مالک نیست، ذمه این مشغوله. نه ذمه این مشغوله که معنیش این است که بین ذمه مالک مشغول نیست، ذمه این مشغوله که نتیجهش این میشه. اگه ذمه مالک مشغول بود، اینم که تلف بشه مالک باید بده، اما نه، اگه تلف بشه این مالک دیگه ذمهش مشغول نیست. حالا علی حالم این سای صبره یه اعتبار عقلایی است. اگه من گفتم یه من از گندم این مزرعه رو به شما فروختم، یه خروار از گندم این مزرعه رو به شما فروختم، این در عین حالی که کلی است، اما یه کلیست که حکم شخص عرف برش بار میکنه، نظیر مشا. همینطور که مشا یه وجود خارجی ندارد و یه وجود اعتباری دارد، معذالک عقلا براش خارجیت قائلن، اینجا هم که ذمه این صبره رو شما مشغول به ساع میکنی، به ساع از خودش، جوریست که عقلا میگن شما در این حالی که مشخصات مال شماست، اما یه سا تو این وجود داره، ولذا اگر شما بعد اومدی همه صبره رو به دیگری فروختی، میگن به اندازه یه ساش معامله شما فضولیه. پس معلوم میشه که با این که کلیست، اما چون ذمه این صبره رو مشغول کرده، که شخص میمونه در نظر عقلا. و ما برای مثلا فرض بگیرید مالکیت و ملکیت بیش از این اندازه لازم نداریم، خود ملکیت امر اعتباریه، امر اعتباری موضوعش هم مانعی ندارد یه امر اعتباری باشد، مثل ذمه کلی. ذمه کلی هم چیزی نیست که، اما معذالک میگن من مالکم. مالک چی؟ یه من گندم در ذمه فلانی. خود ملک امر اعتباریه، ملکیت هم امر اعتباریه. اینجا میگه همچی چیزیه. علی حالم پس کلی فعل معین اینجور که یه کسی بخواد بگه خارجیت خارجیت داره نی، بلکه خارجیت اعتباری داره، مثل خارجیت اعتباری که برای سهم مشاع قائلیم. فقط فرقش با سهم مشاع اینه که اگه سهم مشاع گفتیم تشخصات هم مال هر دوه، ولذا تصرف باید به اجازه هر دو باشد و تطبیقشم تقسیمشم باید به رضایت هر دو باشد، اما در اینجا تطبیقش و تصرفاتش و اینا به اجازه مالک، او تشخصات رو دیگه مالک نیست. بالاخره اینم کلیه فعل معین. این تا حالا چهار احتمال. خب این وقت اینم نه، من خواستم بگم به حسب تب. ببین تبش نه، ببین میهم اجاز ببین شما میخوام بگم باشد قاعدش نهزی بدیم. حالا یه وقت جاره ارفاقا گفت از جای دیگه، اون دلیل میخواد. خیلی خوب کلیه فعل معین میخوام بگم. ببینید شما خیال نکنید یه کسی، اونی که عرض کردم اینو، خیال نکنید یه کسی که اگه گفتیم کلیه فعل معین اون وقت دیگه قاعده اقتضا میکنه از خارجم بشه بدید. آقا اجازه بدید چیزی که گفتی جوابشم گوش بدید. میخوام بگیم اگه گفتیم کلیه فعل معین، خیال نکنید که اون وقت از خارج دادنش مطابق قاعده باشه. مثل اون جایی که کلیه ذمی باشد، اگه از خارج یکی دیگه بیاد بده این مطابق قاعده. میخوایم بگیم کلیه فعل معین اونجور نیست و فرق ما بین کلیه فعل معین با تعلق حق قرما به ترک همینه که در اونجا اونی که طلب کارن ولو ذمه ترک مشغوله، اما ذمه ترک مشغوله به هزار تومن کلی، ولذا ورثه از جای دیگه بدن خود دین ادا کردن، اما دلیل خارجی نمیخواد. اما در اینجا اگه گفتیم کلیه فعل معین، کلیه فعل معین مقیده به خودشه، اگه بخوایم از خارج بدیم دلیل جدا میخواد. ارفاق شارعه. اگه من هزار تومن به شما بده کارم، بعد یکی دیگه آمد این هزار تومن رو داد، ها نه ببینم هزار تومن مقیده به این که از جیب من در بیاد شما طلب کاری یا هزار تومن طلب کاری؟ شما هزار تومن طلب کار. آقا ببین شما، آقا شما هزار تومن طلب کاری، یکی دیگه میگه آقا این هزار تومن که از او آقا طلب کاری، شما نمیتونی نگیری، برای اینکه شما اونی که طلب کاری، آقا اجازه فرمایید، اونی که شما طلب کاری هزار تومن کلی بی آب و رنگ، یه وقت از هزار تومن مقید به این که از جیب من در بیاد طلب کاری، اینجا وقت کسی بده فایده نده. شما هزار تومن طلب کاری، منتها ذمه من مشغوله به هزار تومن، ذمه من فقط ظرفه قید نی، در کلیه فعل معین بالاتر از ظرفیته قیده. اگه من گفتم به تو کسا ان من هازه صبره، اینجا از جای دیگه بخوایم بدیم اونی که فروخته ندادی، پس ذمه این صبره مشغوله به یه سایه از خودشه. این در حقیقت نظیر اشاع است که مال من تو خود صبره است. هر دوش هم اعتباره، هم در اشاعش اعتباره هم در اینجاش اعتباره. اونی که در خارج محققه اصلا سایه وجود نداره، یه صبره در بس وجود داره، سایه نشده. برفرض سایه هم باشه، شما هیچ یک از مشخصات تشخصات این سیان طلبکار نیستی، اما در این حال یه سا از اینو باید بدیم. پس اگر کلیه فعل معین گفتی وقت بخوای از خارج بدی دلیل جداگونه میخواد، نظیر اشاع فعلا خلاف قاعده است، باید از خودش داد. اما اگر گفتیم مثل تعلق حق قرما به ترکه میته، اونجا مقید به خودش نیست، حرکه 1000 تومان بده کاره، یکی دیگه می 1000 تومان رو داد، وارث از جای دیگه هم داد، این مثل کلی ذمی میمونه که قید نداشته باشه، از خارجم بدی وقت مجزیه. بله حق نیم اونجا طلب بده کاره بده. بله یه چی تو وقت خب اون دلیل خارجه، اون دلیل خارجه. ببینید آقایون، ببینید در این حالی که اجازه بفرمایید، در این حالی که درس خوندن برای ما خیلی مهم است و واقعا ما تأسف میخوریم گاهی از اوقات بعضی از طلبه های خوش استعداد، جوان، علاقه من، اینها ناچار میشن بیرون برند، و ولی چه بکنیم، مسئله باب تزاحم. خلاصه در این حالی که درس خوندن مهمه، ولی اداره کردن ارگون ها، اداره کردن جبهه ها، اینا هم بالاخره برای ما ضرورت داره. و باز خلاصه دارن گله دارن، میگن که حتی آقایون هم که بنا بودست به نوبت مثلا فرض بگیرید از حوزه به جبهه ها برن، از زیر بار نوبت گاهی در میرن و الان جبهه ها سر و صدا بلند شده که خلاصه آقایون اهل علم اینجا نیستن. حالا اون آقایونی که اقلا مثلا قرعه به نامشون میفته، نوبتشون میشه، این رو سعی بکنم برم، بالاخره اونم مهمه و بار سنگینیست، تکلیفیست الان به عهده همه ما آمده است. هم باید حوزه ها رو اداره کنیم، هم بایستی که جبهه ها رو اداره کرد، هم ارگون ها رو باید اداره کرد، دادگاه ها رو باید اداره کرد دیگه. حالا هر کدوم از آقایون حساب بکنن اهم و مهم، و خلاصه جبهه ها رو فراموش نکنید. و باز همینطور تکرار میکنم، در اوقات تعطیلیتونم، در مثل پنجشنبه و جمعه ها، اوقات فراغت به بتالت حتی المقدور نگذرونید، ولو حالا درس فقه و اصول خسته کننده باشد، ولی معلومات ما نباید منحصر باشد به کفایه و مکاسب و نمیدونم اینجور چیزها. امروز جوانهای ما نیاز مبرم دارن به یه سرخ مسائلی که 50 سال پیش از این مسائل در سطح جامعه مطرح نبود، و خواهی نخواهی بایستی جوانهایی که اینها نسل آینده کشورند و کشور رو باید اینا اداره کنن، اینا رو ما باید حفظشون بکنیم. اون وقت این نیاز دارد به یه معلوماتی. حالا یه روزگاری فلسفه رو حروم میدونستند و اینا دیگه اونا گذشته است. بله بایست هم فلسفه شرق هم فلسفه غرب اجمالا آقایون وارد باشن این مسائل رو. تاریخ اسلام، تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، انسان بتونه خلاصه اوضاع جهان را آشنا باشد و بعد ببینه در دنیا چه میگذرد، شرق چه جور فکر میکنه و نقشه دارد برای دنیا، غرب چه جور نقشه دارد، نقشه های اونها رو انسان وارد باشه. تا اون وقت اگر ندونیم نمیتونیم خونسا کنیم، نمیتونیم در مقابلش ایستادگی بکنیم. یه وقت میبینیم مثلا فرض بگیرید ما غفلت داریم، و اون وقت افکار اونها تمام کشورهای اسلامی، تمام مغز جوانها رو همه رو خلاصه بردند. بنابراین بایستی که یه سر مسائل دیگه هم وارد باشیم، مطالعه آقایون مسائل، اینجور مسائل رو مطالعه بکنن، مذاکره بکنن، بحث بکنن. اگر در روزنامه های گاهی اینجور مسائل ها در رادیو تلویزیون مطرح میشه، اینا رو اجمالا انسان باید بدونه چه بکنیم دیگه. شرایط اینجوریست، العالم و به زمانه لا یحجم علیه لوابس. و این که فرمود که الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، این حوادث واقعه ظاهرا فقط مسائل کلی نیست، حادثه مسائل جزئی است. این حادثه‌ای که امروز اتفاق میفته باید یه آدمی که باشه فقط کلیات فقه بدونه نمیتونه تطبیق کنه، باید حادثه شناس هم باشه بتونه خلاصه موضوعات رو تشخیص بده تا اینکه اون کلیات و کبریات فقه رو برش تطبیق بکنه. پس علی حال مطالعه کتب متفرقه یا به اصطلاح امروزی این درس های جنبی هم ضرورت داره، تفسیر و حدیث و اینها هم برای ما لازمه، به خصوص قرآن. گاهی اوقات ما مثلا در آیات قرآن عوام هستیم، مثلا نمیدونیم یه آیه رو هزار مرتبه ده هزار مرتبه خونده، مثلا نمیدونیم معناش چیه. این بایستی که اجمالا قرآن رو بدونیم و مطالعه داشته باشن آقایون در این جهت. یه دور قرآن از اول تا آخر، حال ولو بخواید همه تفاصیل رو بدونیم وقت وقت شما میرسد، اما یه مختصر مثلا قرآن رو با یه کسی قرار بدید مثلا مباحثه کنید، تندم برید پیش که یه دور قرآن اقلا تو چنگتون باشد. ما اون روزا که ما بالاخره میتونست ما فراغت داشتیم کسی به ما نگفت و ما کمتر به اینجور مسائل آشنا بودیم. حالا من به شما تذکر میدم که شما از جوانیتون و از فراغت بالتون منتهای استفاده رو بکنید، روزی رو هم خدا میرسونه و بالاخره وقتی که انسان تاریخ علمای گذشته رو نگاه میکند اونا خیلی وضعشون بدتر بود. این واقعا راسته که بعضی از بزرگان میرفتن با چراغ توالتونم چراغ موشی مطالعه میکردن، یعنی اینقدر قدرت نداشتن که یه خورده روغن چراغ بگیرن. حالا الحمدلله وضع طلاب اونجورا نیست، اون وقت بنابراین روزی رو هم خدا میرسوند. یا از لا ترزقی احدن من عبادی الا به کد الیمین و عرق الجبین الا طالب العلم فانی زمنتو ارزاقهم. منطقه ما بارها عرض کردیم ارزاق معناش چلو کباب و پلو مرغ نی، نون و ماس و نون و پنیر هم رزق خدا حساب میشه. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتونیم درس بخونیم و وجود ما برای آینده اسلام و مسلمین مفید باشه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.